يوم يوم الدين صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما اگر در نماز احساس حضور داشته باشیم، اگر بتونیم مقداری توجه به این موضوع بکنیم که در محضر پروردگاریم، ممکنه نتونیم در طول نماز تمرکز داشته باشیم و توجه دائمی و مستمر داشته باشیم. اما فرمودن همون اول نماز در الله اکبر ابتدایی نماز توجه کافی باید داشت. حتی من ندیدم روایتی که کسی بی توجه نماز بخونه او رو توبیخ بکنن، چون سخت توجه داشتن در طول نماز و تمرکز داشتن روی موضوع پروردگار عالم، در محضر خدا بودن، خدایی که نمیبینیم، خب این خیلی دشواره. ولی در روایت آمده کسی که اول نماز توجه نداره او رو توبیخ میکنن. لحظه اول نماز که میخوای تکبیرت الاحرام بگی، فرمودن اون لحظه رو توجه داشته باش. یه لحظه توجه داشتنه به این که ما در محضر خداییم، این دیگه کاری نداره. این دیگه نمیشه گفت آقا من چجوری در نماز توجه پیدا کنم. یه لحظه است. خدایا ما الان در محضر توییم، تو ما رو میبینی، دستور دادی، ما الان اومدیم داریم اطاعت میکنیم فرمان تو رو. همون وقت که میخوای نیت کنی تکبیرت الاحرام بگی، وقت در روایات هست اگر اون لحظه کسی توجه نداشته باشه به او گفته خواهد شد که یا کاذب اتو خادعونی، خداوند متعال به او خطاب میکنه که دروغگو، من رو داری گول میزنی، این چه نمازیه داری میخونی، و عبارتهای بسیار سختتر بعدی این حدیث قدسی که بگذاریم. ما اگر در نماز تمرین کنیم احساس حضور رو در مقابل پروردگاری که غائبه، وقت یک موضوعی برامون آسون میشه و اون موضوع درک حضوره. از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میپرسیدن که ما چیکار کنیم توجهمون در نماز زیاد بشه. ایشون میفرمود هر موقع یادتون افتاد، هر موقع تونستید به این که در محضر خدا هستید توجه کنید. اون وقتی که حواستون پرت شد دیگه خودش، حالا پرت شده اشکال نداره، بعد دوباره اگه یادت افتاد دوباره حاضر شو، خودت رو حاضر کن در محضر خدا. نگه داشتن توجه و تمرکز سخته، ولی اون وقتی که یادت میاد توجه بکن. خب اگر ما این تمرین رو انجام بدیم که گاهی از اوقات برای تمرینش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا دستورالعمل میدن که بنشین چهار زانو، حالا یا دو زانو، بعد تمرکز پیدا کن روی موضوعی که علاقه داری فکر کن، روی موضوع عادی که سخت هم نباشه. بعد اگر فکرت منصرف شد دوباره برگردون فکرتو، دوباره برگردون فکرتو، دوباره نگه دار فکرتو در اون موضوع. انگار این یک تکنیک برای کنترل ذهن. من این رو از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خوندم که این تمرین رو به دوستانشون میدادن. بالاخره توجه دادن به ذهن خلاف آن چیزی که شرایط اقتضا میکنه یه مهارته، مثل قوی کردن عضلات دست، مثل قوی کردن عضلات پا، که اگر کسی تمرین داشته باشه با دست و بازوی خودش کارهایی رو میتونه انجام بده که دیگران نمیتونن، و دیگران اگر یه مختصری بخوان اون کار رو اون وزنه رو بردارن یا کار رو انجام بدن، خب عضلاتشون درد میگیره یا ناتوان میشه. ولی کسانی که عضلات دست خودشون رو قوی کردن، فعالیت بیشتری میتونن از دستشون بکشن. کسانی هم که فعالیت ذهنی این چنینی دارن، ذهنشون رو متمرکز کنن روی یک موضوعی که حاضر نیست، غائبه، این یک توانمندی است. در اول نماز باید تمرین رو شروع کرد، چون شدنی است. در میان نماز باید سعی کرد، اون هم با ممارست شدنی است. تا آدم به کجا برسه؟ به قدرت کنترل ذهن برسه، به این برسه که بتونه ذهنش رو به موضوعی که باید متوجه بکنه، هرچند اون موضوع رو نمیبینه. خب من هنوز این مقدمه رو یک کمی ادامه بدم، بعد یک حرف خیلی با عظمتی میخوام خدمت شما از روایات عرض بکنم. شما باید قدرت این رو داشته باشید که بعضی از امور شاد کننده، بعضی از امور ناراحت کننده ذهنتون رو درگیر کرد، ذهنتون رو از اون منصرف کنید. من الان نمیخوام درباره این موضوع فکر کنم. آقا یه موضوع ناراحت کننده یا یک موضوع شوق‌آفرین ذهن انسان رو درگیر میکنه ناخواسته. اگر یه موضوعی ترس در ما ایجاد کنه، ذهن ما رو درگیر میکنه. خب بله، درگیر میکنه. شما باید عضلات روحی و فکریت قوی باشه، بتونی از موضوعی که الان نباید بهش بیاندیشی دربارش اندیشه نکنیم، بهش نگاه نکنیم. حتی انسان باید بتونه این نگاه خودش رو، جهتش رو تغییر بده. تو خیابون داری میری، تو همین جاده نورانی داری میری، یه کسی به تنه زد، یه دفعه شما ناراحت میشی از بی توجهی او، درسته؟ همین که غضبناک شدی، داری از این زاویه نگاه میکنی که او بی ادبی کرد، از این زاویه نگاه میکنی که او بی توجهی کرد. خب الان قدرت ذهنی خودتو نشون بده، از این زاویه نگاه نکن، از یه زاویه دیگه نگاه کن. او الان دوست نداره تو بهش توهین کنی، تو بهش بد بگی، او الان دوست داره تو بهش محبت کنی. غرق این موضوع بشو. الان که میخواستی ازش غضبناک بشی، بیا برو از زاویه دید مادر او به او نگاه کن، که مامانش دوست داره تو به او محبت کنی، با محبت با جوونش حرف بزنی. یه دفعه غضب تبدیل میشه به نشاط. اینا قدرت ذهنه. بعضیا نمیتونن فرمون رو برگردونن، مثلا آدمای غضبناک نمیتونن فرمان رو برگردونن. آدمای اهل ترس، آدمهایی که نگرانی از رزقشون دارن، آدمهایی که دچار حرص و حسرت و حسادتن، آدمهایی که درگیری‌های روحی شدید دارن، نمیتونن فرمان رو بپیچونن و توجه ذهنی خودشون رو معطوف بکنن به موضوعی که باید، بردارن از موضوعی که نباید، و حتی نوع نگاه کردنشون رو تغییر بدن. این یک تمرینه، باید جزء مهارت‌های معنوی اون رو به حساب آورد و این رو به مرور به دست آورد. اگر کسی یه مدتی نماز داره میخونه، ازش باید انتظار داشته باشید که این نماز یه جور تمرین کنترل ذهن هست. نباید بعضی از ورزشکارها در برخی از ورزش‌ها از تو قوی‌تر باشن برای کنترل ذهن. میدونید شما، من نام نمیبرم، برخی از ورزش‌ها اصلا کارشون همینه که به آدم قدرت تمرکز بدن، به آدم قدرت کنترل ذهن بدن، به آدم قدرت تغییر ذهنیت بدن. یه دفعه‌ای به یه پدیده‌ای می‌خوای بد نگاه کنی، از زاویه خوب نگاه کن. خب اینها قدرت‌هایی است که خدا باید به ما عنایت بکنه. یکی از مصرف‌های این قدرت در همین راهه. شما تو این راه که راه نورانی است و برکات فراوانی براتون از آسمان جاریه، میتونید مشغول این اموری بشید که ذهن شما رو مشغول میکنه. خیلی هاتون بار اول دارید میاید، خب بار اولی ها شاید بیشتر اسیر دیدنی ها بشن. جالب هم هست، هم تعریف کردنیه برای دیگران بعضن، هم خودت میخوای سر در بیاری بالاخره چه خبره. من اگه برم بهم بگن که موکبه ها چگونه بودن، من حواسم نباشه چی تعریف بکنم؟ مشغول میشه نگاه آدم، ذهن آدم، قلب آدم. اینو بهش میگن مشغولیتی که موجب غفلته. باید آدم بتونه ذهنشو از این امور دیدنی بردار، به باطن ماجرا نگاه بکنه، به آسمان آنچه که در این جاده رخ میده، به نور جاری در این جاده آدم بتونه نگاه بکنه. خب کار سختیه ولی باید تلاش رو کرد دیگه، نباید غرق شد دیگه، نباید خود رو رها کرد مثل یک قلوه سنگ که در رودخانه میچرخه و میغلطه. بله این قلوه سنگ آخر سر گوشه هاش سایده میشه، یه زیبایی پیدا میکنه، یه شکلی پیدا میکنه، ولی فرق داره با اون سنگی که حکاکی کردن، با اون سنگی که روش طراحی کردن و نکاتی رو حک کردن. بعضیا در طول مسیر سنگ وجود خودشون رو طراحی میکنن. با چکش شما بزنی روی سخت‌ترین سنگا میتونی زیباترین نقشه ها رو روش در بیاری. بعضیا که سنگ وجود خودشون رو همجوری، حالا در مثال دارم عرض میکنم، در مقام تشبیه رها میکنن تو رودخانه، بالاخره یه تصادم هایی داره تا آخر سر به یه جایی برسه. زندگی دائما با شنیدنی ها، زندگی دائما با دیدنی ها و رفتن مشغول شدن، زندگیه که قدرت تمرکز رو از انسان میگیره، قوای روحی انسان رو تضعیف میکنه. دائما رادیو تلویزیون آدم رو مشغول بکنه، دائما فیلم های جذاب به آدم تمرکز بده، این تمرکز موجب میشه از بین بره. همیشه با عوامل بیرونی توجه شما رو جلب کردن، شما خودت نتونستی یه جایی تمرکز بکنی. حتی اگر نوار نوحه شنیدن زیاد بناس به شما تمرکز بده صحیح نیست، حتی اگر نوار قرآن شنیدن بنا باشه زیاد به شما تمرکز بده صحیح نیست، حتی اگر سخنرانی زیاد شنیدن یا نوار دعای خوبی دستت برسه زیاد شنیدن بنا باشه به تو تمرکز بده صحیح نیست. خودت باید گاهی برای خودت برنامه ایجاد کنی، رئیس هیئت، مداح، سخنران، عزادار، مستمع، خودت باید باشی. نماز شب هم اتفاقا برای همین گذاشتن دیگه، هیئت نیست که دیگران تو رو کمک کنن برای توجه، خودت تنهایی. همه هیئت ها سحر دیگه تعطیل میشه دیگه، برو ببین خودت میتونی عشق خودت رو در بیاری یا نه، خودت میتونی موعظه کنی خودت رو یا نه، خودت میتونی خودت رو محاسبه بکنی یا نه. بدون کمک سخنران و دعاخوان و بدون کمک دیگرانی که به توجه تو کمک کنن. گاهی میری تو جلسه کمک میکنن زاکرین اهل بیت، خوبه، ولی همیشه اینجور نباید باشه. اون قدرت درونی خودت برای تمرکز پیدا کردن، اون قدرت رو از دست میدی. اگر کسی ذهن قویی داشته باشه، بتونه ذهنشو متمرکز کنه بر موضوعی که میباید و میتونه ذهنشو منصرف کنه از موضوعاتی که نمیباید، این فرد میتونه این روایتی که براش میخونم بیشترین حظ رو ازش ببره، بیشترین بهره رو میتونه ازش ببره، و الا نمیتونه. تو این سفر هم آمده اما تا نبینه توجه نمیتونه پیدا بکنه، اسیر دیدنی هاست. تا نشنوه نمیتونه توجه پیدا بکنه، اسیر شنیدنی هاست. از جمله چیزایی که تو این سفر از خدا میخواید همین قدرت روحی باشه. شما از اینجا بر میگردید، از این رودخانه نور عبور خواهید کرد و میاد بیرون، بدنتون خشک میشه، در یک حویرستان بی نوری زندگی خواهید کرد بعد از این ایام زیبا. خب برای اون زمان چی میخوای ببری؟ با قدرت تمرکز خودت میتونی تا اقصا نقاط بری. این قدرت تمرکز خیلی مهمه ها. همسر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اومده بودن قم زندگی بکنن، که دختر مرحوم قاضی طباطبایی عارف بزرگوار بودن و خودشون اهل معرفت و اهل صفای باطن بودن و از مقاماتشون سخنها گفته شده، دلش تنگ میشه. برای چی؟ برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین روز عاشورا. یا ابا عبدالله، ما روز عاشورا هر سال می اومدیم کنار حرمت، حالا اومدیم ایران نمیتونیم، پس زیارت عاشورا رو از دور میخونم. یه دفعه میبینه تو حرمه، زیارت عاشوراشو میخونه برمیگرده. واقعا قدرت تمرکز انسان بدون غفلت با اون تعمق اگر درست کار کنه، وجود خاکی تو رو میتونه برداره ببره حرم، برگردونه. چیزی نیست اینها. و بعد نگاه تو رو به نادیدنی های عالم میتونه جلب بکنه. امیر المؤمنین فرمود قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از اون چیزایی که حرامه، که اتفاقا جذابم هست، ببندید، عجائب عالم رو خواهید دید. چیزهایی میبینید که هیچ کسی نمیتونه ببینه. عجیبترین عجائب در همین راه هست. یه مقدار ما قدرت تمرکز، قدرت درگیر نشدن با دیدنی ها، قدرت درگیر نشدن با شنیدنی های خودمون رو باید بالا ببریم تا بتونیم با عالم غیب ارتباط برقرار کنیم. بهترین تمرین همون آغاز نمازه. غیر از اون، در یک جای فوق العاده نورانی مثل این مسیر قرار بگیری، وقت توجه پیدا کردن و تمرکز پیدا کردنه. هر کی حواستو پرت کرد، دوباره حواستو جمع کن. دوباره حواستو پرت کردن، دوباره حواستو جمع کن. دوباره خودت ذهنت رفت به موضوعات فرعی، دوباره خودت رو جمع کن به موضوعات اصلی. کم کم شاید دریچه‌ای به روی تو باز بشود. اینکه شما تلاش بکنید که تمرکز پیدا بکنید به آنچه که باید، این مثل در خانه ابا عبدالله الحسین رو زدن است، مثل در خانه خدا رو زدن است. چند مرتبه شما در بزنی در رو به روت باز نکنن، محال به خدا قسم طول بکشه. انشالله به نتیجه خواهی رسید. در نماز تمرین کنی مدت طولانی، در این سفر نورانی تمرین کنی در مدت کوتاهی، انشالله به نتیجه خواهی رسید. یه دعا کنم بگم حالا این بحث من برای چی مطرح کردم. خدایا به ما توفیق توجه به خودت و اولیاء خودت و نور و ذکری که در اطراف ما هست، همه عالم به ذکر تو ان، توجه به قدرت توجه به باطن عالم عنایت بفرما. قدرت توجه به ولی الله الاعظم که پشت پرده غیب است، اما نه غیب مطلق، واقعا امکان دیدن و ملاقات او هست، به ما عنایت بفرما. خب برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ اونایی که میخوان توجه داشته باشن به چی خوبه توجه داشته باشن؟ به خاطر این روایت. آماده هستن دوستان؟ فکر کنن من میخوام مطلب خیلی مهمی به شما بگم، و واقعا مطلب مهمیه. من بعید میدونم کسی بتونه خبری از این مهمتر تو این راه به شما بده. مثل یک خبر گوش کنید، نه مثل یک روایت. ائمه معصومین علیهم السلام میفرمایند منظارنا فی مماتنا کمنظارنا فی حیاتنا. هر کسی ما رو بعد از شهادتمون بیاد زیارت کنه، مانند کسی است که در زمان حیات ما رو زیارت کرده. واقعا تو داری میری امام حسین رو زیارت کنی؟ باورت میشه؟ یه مقدار توجه میخواد، یه مقدار عبور از این عالم میخواد، از ظواهر باید عبور کنی. خدا شاهده اگر باور کنیم کلام معصوم رو، حتی به رفقامون بگیم آقا رفیق من رسیدم به نزدیک حرم، این چشم بند، این سربند من، این چفیه من ببند به چشمم، نمیخوام آقا رو ببینم، طاقت ندارم. ولی بدونی داری میری پیش آقا، واقعا پیش خود حضرت داری میری. چجوری میری این سفر رو؟ چجوری این سفر رو خواهی رفت؟ چجوری سعی میکنی همیشه با وضو باشی؟ چجوری سعی میکنی در طول سفر با ادب، با توجه، با آرامش باشی؟ چجوری سعی میکنی سخن اضافه بر زبان جاری نکنی؟ باورت میشه؟ یعنی حرف معصوم غلط میشه؟ نعوذ بالله. مانند کسی است که خود امام حسین رو زیارت کرده در زمان حیاتش. این نیاز به چی داره؟ به یک توجه داره، به یک توجه عمیق. ملاقات ابا عبدالله الحسین شما رفتی؟ بابا آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرماید کسی از علما، ایشون به منزله تایید میگرفت حرف اون عالم رو، میفرمود هر کی داره میره مجلس روزه نگه من میرم مجلس روزه، داریم بگه من میرم کربلا. حالا یک کسی میره کربلا چی باید بگه؟ باید بگه من میرم نزد خود امام حسین. شما برای حسین شهید میخواید برید قبر مطهرش رو زیارت بکنید، اما به خودت بگو من دارم میرم خود آقا رو زیارت کنم. واقعا براتون اینجوری باشه، زینب کبرا داره میاد کربلا، واقعا اگر این خبر رو شما آماده باشید میگید بریم خودمون رو برسونیم کربلا رو، گرد و غبار حرمش رو با مژگانمون بروبیم و بشوییم، زینب داره میاد. همه از هم میپرسن زینب چه ساعتی از روز اربعین وارد کربلا خواهد شد؟ این احساس حضور. کسی هست تو جمع ما فکر کنه آقا امام حسن عسکری علیه السلام ما رو دعوت کردن، بعد پسرشون مهدی فاطمه نیستن تو جمع ما، نیستن تو جمع ظاهرین؟ کسی هست احتمال بده؟ بگه نه آقا من میدونم آقا نیستن. کسی هست بگه احتمال میدم آقا نباشه؟ از کجا معلومه آقا نباشه؟ ببخشید این همه جمعیت به خاطر فرمایش پدر بزرگوار ایشون اومدن، میشه پسر نیاد خودش در دعوت پدر؟ تو راه صبح نجف میخواستیم راه رو شروع کنیم، نجف اشرف، خدمت جمعی از عزیزان عرض کردم، گفتم تو این راه مراعات کنید همدیگر رو، ممکنه یکی از این شانه هایی که به شانت میخوره شانه مهدی فاطمه باشه، از کنار تو عبور بکنه. با این احساس حضور بریم این مسیر رو. این بستگی به قدرت ذهنی تو داره، اینا که حرفای بی جایی که نیست. حالا هر کسی میتونه توجه کنه به این که چقدر میشه تو این راه احساس حضور کرد. یه روایت از روایت‌های عجیب و غریب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام براتون بخونم. رفقا دیدن امام حسین خیلی اثر داره رو آدم ها، مخصوصا اگر آقا یه ذره مهربون نگاه کنه. فکر نکنید اگر آقا به شما نگاه نکرده بود میتونستید راحت این سفر رو بیاید، اولا ثانیا خستگی این سفر رو میتونستی تحمل کنی، ثالثا میتونستی آخر سفر اینقدر لذت ببری. اگه آقا به نگاه نکرده بود همجور خالی می اومدی؟ اصلا نمی اومدی. کار و زندگی داریم آقا، ما بیکاریم. حتما آقا یه نگاه مهربان بهت کرده را افتادی. در روایت داره، ببینید اینم بی حساب کتاب نیست دا. وقت فکر نکنید من دارم شعر میگم برای دل شما، شما همینجور بالاخره خوشحال بشید. نه خیر. یه خبرنگاری از خارج از کشور دهه محرم چند سال پیش اومده بود با من مصاحبه کنه. حالا نمیدونم گفته بودن بیا با این مثلا مصاحبه کن. وقت اولین سوالی که از من کرد این بود که شما چرا سعی میکنید جوانها رو به ابا عبدالله الحسین جذب بکنید به عنوان یک سخنران؟ گفتم اشتباه مرز شما رسوندن. ما سعی نمی کنیم جوانها رو به امام حسین جذب کنیم. جوانها به امام حسین جذب شدن، دوست دارن یه نفر از امام حسین براشون صحبت بکنه، بعد به ما میگن که برای ما حرف بزن از حسین. تازه ما هر چی زور میزنیم خودمون رو میکشیم خوب از امام حسین حرف بزنیم، تازه همه منتقدن، میگن این اونی که اتفاق افتاده بود هنوز نشده، اون رو کسی نمیتونه توضیح بده، از ما عبور میکنن. بقیه سوالاش خدا شاده یادش رفت. شما فکر کردی کجاست اینجا اومدی؟ ما داریم تبلیغات میکنیم، ذهن مردم رو حواسشون رو جلب به امام حسین کنیم، دیگه نمیدونست چی بپرسه. من کمکش کردم، گفتم میخوای بدونی الان باید چی بپرسی حالا؟ گفت چی باید بگم؟ گفتم بگو امام حسین چرا اینها رو توجهشون رو به خودشون جلب میکنن. بعد گفتم یه رابطه ای بین امام و امتش هست، شماها از اون رابطه خبر ندارید. امام بیشتر از مادری که طفل شیرخوارش رو دوست داشته باشه مردم خودش رو دوست داره. شما فکر کردید این موکبدارها دست خودشونه میارن غذا لب جاده به شما بدن؟ کی تو دل اینا انداخته که اینا خستن آب بهشون بدید، چای بهشون بدید؟ کی به دل اینا انداخته غذا به اینا بدید؟ اینا به خاطر محبتی است که امام حسین به شما دارن. جوانها برن منزل، از اینجا که برگشتن اونجا تعریف بکنن، بگن که آقا تو کار مامان مادر، تو کاروان ما این مثلا مسئول کاروان ما، مسئول پشتیبانیمون، مثلا یه چیزی تعریف کنن. انقدر به ما محبت داشت، هی دقیقه یه دفعه می اومد به ما غذا میداد، هی حال منو میپرسید، هی تو میگی، هی مادر خوشحال میشه، میگه خدا خیرش بده، خدا خیرش بده بچه من رو تحویل گرفته. میبینید چی کار میکنه مادرت؟ بعد یه روزی او رو ببینه انقدر ازش تشکر میکنه، این پسر ما با شما اومده بود. خیلی امام از مادر بهتره، خیلی امام بیشتر دوست داره فرزند خودش رو. هر کی به شماها خدمت بکنه، خدا نکنه یکی از شماها تو را زمین بیفتید، دفعی پاتون پیچ بخوره زمین بخورید، بلا فاصله امام حسین نگاه میکنه میگه کی کمکش میکنه. اون روزهایی که شنیدی بچه های حسین زمین میخوردن کسی کمک نمیکرد، اون فقط مال بچه های امام حسین بود، اون رو به هر کسی نمیدن. با شما یه جور دیگه تا میکنن. اون خانواده تصمیم گرفته بودن همه فدا بشن در این راه، خدا اذن داده بود، اون سهمیه اوناست. فکر نکنید شما رو اجازه میدن که اینجوری در راه امام حسین فداکاری بکنید. ببین اومدی دو قدم پیاده بری، این همه پذیرایی کننده سر راهت گذاشته، انگار دقیقه یه دفعه امام حسین داره ازت پرسه ببین خسته نشدی؟ تشنه نباشی یه وقتی؟ غذا نمیخوای؟ حالت خوبه؟ این صندلی‌ها رو کی گذاشته برای شما تو راه؟ دقیقه یه دفعه ازت میپرسن نمیخوای بشینی خودتو اذیت نکنی ها. اینا تعابیر ذوقی نیست، اعتقاد منه. حالا هر کی باور داره بهتر از من که الحمدلله، هر کی باور نداره یه روزی متوجه میشه دیگه. روز قیامت یه صحنه ایجاد میشه، خدا انقدر زائرین امام حسین رو محبت میکنه، اونایی که زیارت نرفتن اونجا آرزوی مرگ میکنن. یعنی میخوان نابود بشن از شدت حسرت. چرا ما یه بار نرفتیم زیارت آخه؟ ببین چجور تحویل دارن میگیرن. حساب و کتاب صحرای محشر، همه چی به جای خودش. اول صدا میزنن زائرین کربلا بیان اینور. بله، بعد چجور تحویل میگیرن جلو چشم همه. اون تحویل گرفتن ها از همینجا شروع میشه. خیلی امام حسین اگه به شما نگاه نکرده بود که نمی اومدید اصلا، همش در پرتو نگاه امام حسینید. هیچ کس هم نگه ها که آقا ما چیکار کنیم رفتیم کربلا، امام حسین به ما نگاه بکنه. یعنی خیلی بی‌معرفتیه. بچه تو بغل باباش باشه بره پیش کس دیگه شکایت بکنه بابام به من بی‌توجه، میگم بابات بغلت کرده، چی داری میگی تو؟ روایتشو براتون بخونم. اینایی که گفتم الان یه تیکه میفرماد الذکر، ذکر الاول من المذکور. ذکر اول از مذکور شروع میشه. تو به یاد امام حسین میفتی، اول این امام حسینه که به یاد تو افتاده. شما بعدن به یاد امام حسین میفتید. چی شد؟ هر کدوم از شما دوست داشتم بپرسم ازتون وقت اگه بودا، کی تصمیم گرفتی اربعین برم؟ نه کی بود واقعا؟ محرم بود؟ عاشورا بود؟ بعد محرم بود؟ از قبلش گفتی؟ کی؟ اون وقتی که گفتی امسال برم، چی گفتی اون وقت پیش خودت؟ نه بذار امسال برم. لحظه قبل از این که اینو به خودت بگی، یا آقایی با یه صدای نازنینی در گوش قلبت زمزمه کرده امسال نمیخوای بیای؟ اگه پیش خودت گفتی نه من که باید برم، من هر سال میرم باید برم، اصلا تصمیم گیری نداره، همون لحظه امام حسین در گوش تو قبلش گفته که فلانی تو که دیگه میای دیگه، تو که دیگه تصمیم نداره، یه سال بهت نگاه نکنن نمیای. باید تشکر کنی ازشون. این جمله رو من دیروز اینجا گفتم، امروزم میگم، خیلی میگم اینو. از اون روزای اول که کربلا راهش باز شد من همیشه اینو میگم، یا ابا عبدالله حالا چی شد به یاد ما افتادی شما؟ مادرمون خوب دعا کرده بود برای بچهش، بابامون خوب دعا کرده بود، یه جای خوب سینه زدیم، یه جای خوب سوختیم. اینا مال آدم خوبا، مال آدم بدای مثل من نعوذ بالله اگه باشه. امام حسین چی شد به یاد ما افتادی حالا؟ این آدم خوبا و گریه کنای تو که به جای خودشون محفوظ، یاد ما کردی. حتما گفتی عباسم این داره نابود میشه ها، صداش بزن بیاد، این نیاد از بین رفته ها. بعد من آوردی قاطی آدم های خودت. این نیاد دیگه امیدی نیست دا. بالاخره از اونجا شروع میشه. امام حسین فقط بیشتر نگاه کنه. خواهش میکنم کسی نگه آیا امام حسین به ما نگاه میکنه؟ این طرز حرف زدن بده. یه چیز دیگرم خواهش میکنم در نظر نگیرید. رفتید حرم، رفتید کربلا، برید کربلا پشت جمعیت وایسی یا یک کیلومتر هم فاصله باشه، همونجا حرمه، همونجا زیر قبه است. یعنی زیاد شما اصرار نداشته حتما برید داخل، ازدحام اینا نه، نیازی نیست. خب اونجا که وارد شدید یه وقت نگید که بابا ما آلوده ایم، آخه امام حسین ما رو چرا تحویل بگیره؟ اینا حرفای شیطانه، میخواد تو رو مایوس کنه. شیطان آدم ها رو یا مایوس میکنه یا مغرور. مایوست نکنه گناه. امام حسین قدرتش فوق العاده است. من یه قصه برات بگم تا این روایت رو براتون بخونم. امام حسین علیه السلام در خیمه نشسته بودن، عمر سعد ملعون میخواست یه پیغام بده به ابا عبدالله الحسین. به یه آدم بی ادبی برداشت این پیغامو داد، بدتر از خودش، گفت اینو بر بگو به امام حسین خبر بدن. اومد پیغام رو بده، در خیمه ابوالفضل عباس ایستاده، اون و جعفر ایستادن، علی اکبر ایستادن، حبیب و مسلم ابن اوسجه ایستادن. خب نگهبان داره امام حسین، هنوز غریب نشده آقا. اومد بیاد داخل پیغام بده، گفتن حرفی نیست، حمایل تو باز کن، یعنی این غلاف شمشیر رو، حالا نیزه‌ای که داری یا مثلا چی، اینو در بیار، خنجر تو بذار کنار. گفت نه من باز نمی‌کنم، شما کی هستید من به خاطر شما شمشیرمو بیارم بذارم کنار، این غیر مسلح خدمت امام حسین برسم. گفت من حاضر نیستم. گفتن حاضر نیستی که برو، ما راه نمیدیم پیش اربابمون کسی مسلح وارد بشه. چه آدم نادان و نفهمی بود. توفیق زیارت امام حسین از نزدیک و از دست داد بدبخت. برگشت عمر سعد گفت خب باز میکردی، پیغام مهم بود بدی. او من دیگه غرورم اجازه نداد. خب به جهنم که توفیق نداشتی بیای پیش امام حسین. برگشت یه نفر دیگه یه ذره آدمتر انگار پیدا کرد، گفت برو این پیغام منو بده به امام حسین بیا. خب حمالت هم گفتن باز کن، باز کن دیگه، پیغامو بده بیا. اومد بهش گفتن حمایل تو باز کن پیغامو بده، حمایل رو باز کرد، اومد داخل خیمه شد، آقا سلام داد و اونم سلام داد. آقا فرمود خب، آقا اسمش هم پرسید، فرمود این کیه؟ گفتن فلانیه. گفتن میشناختنش، اینا همه همدیگر میشناختن دیگه اکثرا. آقا نگاهش کرد و فرمود خب پیغام تو بده. دیدن ساکته، همجور نگاه میکنه. آقا فرمود خب حرف تو بزن. نگاه میکنه، چی شد؟ پیغام عمر سعد چی بود؟ گفت آقا نوکرتم، فدات بشن. عمر سعد کیه؟ من غلط کردم، اون بر بودم. زد دلشو برد. یه ذره ادب. یه چیزی بگم داد بزنی، حسین تا کربلا دارم پیاده برات میام. اونجا میخوای یه نگاه اینجوری به من نکنی. جزو دشمنای تو بود. چی کار کرد مگه؟ یه ذره احترام گذاشت، شمشیرشو باز کرد. من که اگه بودم تا ابوالفضل می اومد میگفت حمایل تو باز کن، من اول میافتادم دست خود عباس رو میبوسیدم. اصلا کارم به داخل نمیکشید. اون آقایی که میگن قمر بنی هاشم شمایی عباس، ماها که بودیم دم در هلاک شده بودیم برای حسینت، برای عباست، برای علی اکبرت. این نگاه امام حسینه. میدونید چقدر قدرت داره نگاه امام حسین؟ اراده کنه این نگاه رو به دل ما بندازه. تا حالا انداخته اومدی، از این بیشتر همچنین میری حرم ها، همچنین برو شاد باش تو دل خودت. هی بذار مثل دیوونه های دیگران باید برخورد کنم، میگم فلانی خل شده، بقیه ذکر میگن چی داره میگه. از کنارش رد میشدیم، هی میگفت بیشترش کن حسین، بیشترش کن، بزن بیشترش کن. بله همینجوری باید بگی. بری در خونه امام حسین بگو بیشترش کن. بگن چی رو بیشترش کن؟ او خود میخوام امام حسین اون نگاه نافذش رو بیشتر کنه، اون محبتش رو بیشتر کنه، بزنه تا آخر ببره. انشالله اینو درک کنیم. اصل بحث ما چی بود؟ احساس حضور کن، احساس حضور امام زمان، احساس نگاه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این روایت رو بعضی وقتا از حفظ همجوری اشاره کردم، اما اینجا الان بین شما از رو براتون بخونم، لذتشو ببرید. امام صادق علیه السلام با یکی از دوستانشون تو مسیر مکه مکرمه داشتن میرفتن، بعد اون فرد اومد یه داستانی رو تعریف کرد، از یه کوهی تعریف کرد که خیلی این کوه دلگیر و وحشتناکه. حضرت فرمود این کوه نماد مکانی است که در دوزخ دارن دشمنان و قاتلین ابا عبدالله الحسین رو عذاب میکنن. بی خود نیست دلتو میگیره هر موقع این کوه رو میبینی. و موضوع امام حسین علیه السلام به میون اومد. فرد برگشت سوال کرد از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت جواب دادن. بعد حضرت در مورد طرف پرسید الان امام حسین چی کار میکنه؟ ایش چه سوالی کرده؟ الان آقا چی کار میکنه؟ فرمود و اما الیوم فهو حی عند ربه یرزق. او الان زنده است ابا عبدالله الحسین و نزد پروردگار عالم روزی میگیره. خب این در رتبه شهدا قرآن آمده دیگه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. حالا ببینید امام حسین و امام صادق علیه السلام الانش رو تعریف میکنه. خب چیکار میکنه امام حسین؟ روزی داره میگیره. به چی نگاه میکنه؟ تو چه عالمی حضرت؟ و ينظر الى معسكره، نگاه میکنه به منطقه نبرد خودش در کربلا. این یه نگاه. و ينظر الى العرش متى يؤمر ان يحمله، نگاه میکنه به عرش خدا کی امر خدا برسه. حتما برای موضوعی مثل فرج، مثل انتقام از خون حضرت. و انه لعلى يمين العرش متعلق يقول، او در عرش خدا متنعم است و در اون قرارگاه قرار داره و صدا میزنه. حرف امام حسین الان چیه؟ یقول یا رب انجز لی ما وعدتنی، وعده هایی که به من دادی، به من وعده هات رو، قول هایی که به من دادی وفا کن. حالا چی میخواد امام حسین الان؟ مسئلهش چیه؟ قول چی گرفته از خدا که اینا رو میخواد؟ و انه لینظر الى زواره، بعد نگاه میکنه به زائرین خودش. و هو اعرف بهم و به اسماء آبائهم و به درجاتهم و به منزلتهم عند الله من احدكم به ولده. و او زائران خودشو میشناسه، اسماشونو بلده، اسم بابا و مامانا اینا رو بلده و درجه اینا رو پیش خدا خبر داره، میدونه هر کدوم پیش خدا چقدر عزیزن. اینا رو انقدر میشناسه که هیچ کدوم از شما بچه هاتون رو اینجوری نمیشناسید. اینجوری داره نگاه میکنه. و ما فی رحله، نگاه میکنه به زائراش. زائرای خودش رو چجوری میشناسه؟ شما دارایی های پیش خودتو چجوری میشناسی؟ هرچی تو مشتت هست، تو ساکت هست، چجوری میشناسی؟ امام حسین اینجوری شما رو میشناسه. و انه لیرا من یبکیه، و او نگاه میکنه به هر کی گریه میکنه برای حسین. هر کی گریه میکنه. چرا شما از گریه کردن لذت میبرید؟ مال این نگاهه. نگاه میکنه کی گریه میکنه برای او. بعد چیکار میکنه امام حسین؟ حسین علیه السلام، اینایی که گریه میکنن، اینایی که زیارت میکنن، فیستغفر الله، خدا برای اینا، امام حسین برای اینا استغفار میکنه. اولین کلمش اینه، خدا اینا رو ببخش، خدا اینا رو بپذیر، خدا اینا رو بالا ببر. رحمتن لهو، با یه رحمتی که نسبت به زائر و گریه کنه خودش داره این استغفار میکنه. و یسأل اباه الاستغفار له. ببین چی کار میکنه امام حسین، میره پیش پدرش امیر المؤمنین عرضه میدارد بابا شما هم براش استغفار کن. هم پیش رسول خدا میره هم پیش امیر المؤمنین. و یقول، این حرفو کی میشنوه الان از ابا عبدالله الحسین؟ و یقول لو تعلم ایها الباکی. به اینجا دیگه با خود گریه کن صحبت میکنه امام حسین، آی زائر گریه کن من، اگر میدونستی، لو تعلم ایها الباکی ما اعد لک لفرحت اکثر مما جزعت. زائر من، گریه کن من، اگه میدونستی خدا برات چی آماده کرده، بیشتر از این که گریه کنی شادی میکردی. گویی میخواد به زبون ما بفرماید به رقص در میومدی، به وجد میامدی. فلیستغفر له کل من سمع بکاءه من الملائکه فی السماء و فی الحائر و ینقلب و ما علیه من الذنب. به گریه اون گریه کن، گریه این گریه کن رو همه میشنون و همه برای او استغفار میکنن، تمام ملائک آسمان و تمام ملائکی که در حرم هستن. این احساس حضور رو پیدا کن، این احساس حضور. ائمه که دروغ نمیگن، نعوذ بالله که این جمله رو اصلا من میگم نباید کلمه دروغ رو که نام ائمه معصومین بگذارم، یه مقدار به خودت زحمت بدی این حس رو پیدا میکنی. هی تو راه از امام حسین عذرخواهی کن، آقا ببخشید دیر اومدم، آقا ببخشید من شایستگی این همه محبت شما رو ندارم. واقعا امام حسین از شما پذیرایی بکنه شما چی کار میکنی؟ هی عذرخواهی میکنی، هی میگی آقا زحمت نیفتید، آقا فدات بشم، آقا نمیدونم چی. خب همین کلماتو بگو عزیزم به امام حسین، ازش تشکر بکن. تازه این یک روایت بود از بین این همه روایتها که براتون خوندم، روایتهای دیگه داره. زائر ابا عبدالله الحسین دائما فاطمه زهرا براش استغفار میکنه تا برسه حرم. من نمیدونم کار شما انقدر مهمه، مادرش فاطمه اومده تو راه برای شما استغفار بکنه. نمیفهمم، خب من نمیفهمم دیگه، آدم جاهلیم. برای شما استغفار بکنه. چقدر استغفار؟ آقا استغفار کردن گناهانمون بخشیده شد. بله استغفار مال اولیاء خدا هم هست. استغفار یعنی موانع و بردار خدا بین من و تو. به جای خیلی از اعمال خوبی که باید انجام بدی انجام ندادی، این استغفار مانع برمیداره تو هی به خدا نزدیکتر میشی، هی به خدا نزدیکتر میشی. خدایا این نزدیکی ما به خودت رو در این مسیر متوقف نگردان، توجه ما رو از خودت بر ندار. خب عرفا برای اینکه در مسیر باقی بمونن، یک غرور و عجب پیدا نکنن، دو دوچار ریا و تظاهر نشن، سه برای اینکه دوچار غفلت نشن خودشونو تیکه تیکه میکنن. حرف من تمام و جمله آخرمه. عرفا وقتی یه توجهی پیدا میکنن، برای اینکه این توجه خودشون رو حفظ بکنن زجری میکشن. در روایت داره مردم در طول عمرشون یه بار از دنیا میرن، اینا روزی 70 بار جان میدن و زنده میشن. مگه ساده است؟ شیطان میاد آش رو با جاش ور میداره میبره. این اهل معنویت و عبادت رو با کل عبادتاش حالا خراب میکنه، چون خودش هم با 6000 سال عبادت خراب شد. اصلا آدم انگار عرق خور باشه کارش راحت تره. عرفا کارشون سخته، به این سادگی نیست. شما تا آدم خوبی بشی شیطون بهت طمع میکنه، میگه میرم آش رو با جاش ور میدارم. ساده است مگه؟ حالا شما داری عبادت میکنی، من میخوام بگم شما باید چجوری خودتو حفظ بکنی. تا دیدی غفلت داره تو رو میگیره، ریا داره تو رو میگیره، غرور داره تو رو میگیره، یه روزه برات میخونم عزیزم. اینقدر آسونه تو این مسیر معنویتو حفظ کنی. بعد از این سفرم برگشتی باز خیلی آسونه. یقین من به شما میگم این راهی که خیلی هم آسونه، عرفا زجر میکشن، این راه راه حسینه، میان بره، مصباح الهدا، سفینت و نجات داره ما رو میبره. ما که مثل عرفا به زحمت نباید بیفتیم. بله این راه آسون تره. شما بعدم برای اینکه غرور نگیرده تو این راه اومدی، یه جمله بهت میگم یادت باشه، بگو یا ابا عبدالله هرچی بچه های تو رو تو این راه کتک زدن از من پذیرایی کردن، شرمندتم، حسابت رسیده است. دیگه سرتو بلند نکنی یا دیگه نگی زینب من در این راه رفتم، ها تو با چه حالی رفتی، اونها با چه حالی اومدن. شب بودید تو این راه یا نه؟ شب تو همین راه هوا یه نمه سرد میشه. کیا دیشب بودن تو راه؟ من دیشب تو این راه بودم، اکثرا تو راه نبودید نه؟ امشب هلاکتون میکنم من با این روزه. دیگه حواستون پرت نمیشه، به شرطی که اون لباس زخیمی که با خودت آوردی زود اینم بر نداری بپوشی. نه چرا؟ چی کار دارم من؟ بردار لباس تو بپوش عزیز دلم، یه پتو هم بکش سرت، سردت شد بگو 10 نفر میان کمکتم میکنن. اما بچه های حسین تو همین ایام داشتن از این مسیر عبور میکردن. به اولین خونه های کوفه که رسیدن 100 تا عمود پایین تر، بگو 200 تا عمود پایین تر رسیدن. نمیدونم وضع این بچه ها چطور بود. یه خانومی از بالای پشت بام نگاه میکرد، گفت شما رو از کدام کشور اسیر گرفتن آوردن؟ زینب کبرا فرموده باشن ما بچه های پیغمبریم، از کدام کشور کدومه؟ نمیدونم وضع لباس و سر و وضع بچه های ابا عبدالله الحسین چجوری بود. میگن خودش از بالا به سرعت اومد پایین، در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برا بچه های پیغمبر، پارچه بیارید اینا سردشون خودشون رو بپوشون. علی لعنت الله علی القوم.